بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسات اولیه کتاب استصحاب هستیم، چند جلسه بیشتر نیست که وارد کتاب استصحاب شدیم. تو این جلسات ابتدایی اولین گامی که ما برداشتیم و به لطف امام زمان سلام الله علیه مطرح کردیم یه مقایسه بود بین مبنای قدما و مبنای متأخرین در بحث حجیت استصحاب، که این اختلاف مبنا چه آثاری داره، چه تفاوتهایی با هم داره و کجاها خودش نشون میده. چون به حمدالله و المنه دو جلسه تقریبا، یعنی بعد از اون جلسه اصلی اولی دو جلسه تقریبا تو این وادی من یادم که صحبت کردیم دیگه، فکر میکنم به عنوان مطالب و مقدماتی اونم در این موقعیت کفایت میکنه. هرچند که حرف هست خیلی هم زیاده، انشاءالله به لطف امام زمان خود حضرت نفس بده و کمک بکنه، در گام‌های بعدی به مناسبت اضافه می‌کنیم. ولی به خاطر اینکه بالاخره از چارچوب محور کارمون قبلا عرض کردیم، ما در اصول محور مباحثمون فرمایشات مرحوم آخونده، نمی‌خوام از این محور و از این چارچوب خارج بشیم. اول بر اساس فرمایشات آخوند صورت مسئله رو تنظیم بکنیم که قالب بحث، اسکلت بحث شکل بگیره، بعد از فرمایشات مرحوم شیخ مرحوم میرزای نایمی و همینطور جست و گروهت از فرمایشات عالی هم استفاده میکنیم، اینا رو اضافه بکنیم که دیگه کار کامل بشه و بعدم به فضل خدا در پایان کار مثل همیشه به لطف امام زمان سلام الله علیه نظر مختار خودمون هم تقدیم میکنیم. علیه حال در این هم که مباحث خیلی بیشتر از اینه، ولی به خاطر حفظ قالب کار شیرازه مباحث بیشتر از اون دیگه وارد حاشیه نشیم، برگردیم به مطالبی که از زبان مرحوم آخوند گفتیم، اینا رو تکمیل بکنیم، کار به یه جایی برسه، بعد اشاره باز از اون مطالب و حاشیه در جای خودش نسبت به تناسب و البته ضرورت اشاره عرض خواهیم کرد. خب مرحوم آخون اولین فرمایشی که فرمودن این بود که در حجیت استصحاب بین اصولها اختلاف نظره و تعداد اقوال در این مسئله نیف و خمسین قولا، حدود 52 قول، که البته ما هیچ وقت در استقرام به این تعداد دست پیدا نکردیم. یه وقت ارز کردم مثلا من اون که میگم این 70 تا معنا داره و فکر نکنم کسی تونسته باشه 70 معنا رو پیدا بکنه. آخرین آماری که به صورت میدانی اونم اندل استقرا بهش رسیدن گفتن 19 تا معنا پیدا کردن. حالا 19 تا معنا رو 19 تا هم خیلی زیاده، این مشترک بین 19 معنا باشه بگی شوخی یا بگی چیزی کم ساده‌ایه. حالا علیه ها بعض از اینا دیگه مبالغه واقعا به نظر میرسه، 70 معنا مبالغه واقعا. اینجا میشه میفهمن 52 قول. آخه من نمیدونم واقعا چجوری حالا دیگه با کمترین تفاوتایی که جا به جا کردن حالا گویا شده یه قولی جدید. خیلی دوست دارم بدونم این 52 قول چجوری، ولی از قدیم تو گوش ما خوندن آخون با اصرار این دارو کرده، ما شنیدیم ولی دلمون خیلی باور نمی کنه. علیه حال ایشون میفهم، خود مرحوم شیخ هم تو رسال اگر دیده باشید بیشتر از 11 قول نداره. واضح کردید ایشون در حجیت استصحاب که به اقوالش میپردازه تقریبا به 11 قول میرسن. خب این بحث اقوالش که باش کاری نداریم، بعد به تعریفش رسیدم که فرمودم باز در تعریفم تعابیر متعدد داریم، تعابیر متعدد داریم، ولی این تعابیر به یک نقطه ختم میشه، به یک معنا، معنا یعنی معونیه مقصود. تمام این تعابیر متشتت در بیان تعریف استصحاب به یه معنا ختم میشه، اونم ابقاء ماکان. حالا باز تو این تعریف هم یکی بالا پایین کردن و زیاده کمش کردن اینا خیلی اهمیتی نداره. مهم اینه که جان و روح استصحاب در تعریف استصحاب ملاحظه بشه. جان و روح هم همین یک کلمه، چیزی که شما یقین سابق داشتی و الان توش شک داری اون رو ابقاء کن. ابقاء کن نمیشه استصحاب. بعد فرمودن که در این حکم به بقا هم فرقی ندارد که اون یقین سابق شما حکم شرعی بوده باشد یا موضوع ازی حکم شرعی، چه خودش این مستثل چه خودش حکم شرعی بوده باشد. مثلا شما میگید فلان کار در عصر غیبت واجب بوده، الان تو این اختشاشات اوضاع خیلی به هم ریخته، الان نمیدونم هنوزم واجب هست یا نه، شک میکنیم. خب اگه شک کم کردید بازم این وجوب رو از اصل غیب، از اصل حضور برای اصل غیبت استصحاب کن. حالا مثالی بود دیگه در قالب مزاح مثال عرض کردیم. مستثل یه وقت از خودش حکم شرعی خود حکم مستثل میشه، مثل وجوب، حرمت، استحباب و امثال بزنیم. یه وقت هست نه، مستثل به ما موضوع خارجیه، ولی موضوع خارجی صرف نه، موضوع خارجی که زیر حکم شرعی بوده باشد، دارای حکم شرعی بوده باشد. قبلا عرض کرده بودم خدمتتون دو تا زید با هم توی این اختشاشات گم شدن، مفقود الاثر شدن. یک ماه که در به در دنبالشون میگردن، خدایا بده بلاد از همه دور کن، افاد از همه شده دور کن، پیداشون نمی کنن. خب اگر میخوای با استصحاب حیات این دو برادر رو ثابت بکنی، باید ببینی که آیا در حیات این دو تا برادر اثر شرعی وجود داره یا نه. اگر اثر شرعی هست بسم الله اشکال نداره استصحاب کن، ولی اگر نیست نه معنا نداره. وقتی ایشون میگه که بله اون آقای بزرگتر که برادر بزرگتر است هم زن و زندگی داره هم مال و اموالی داره، به ناصر شرعیه، وقتی استصحاب کردی معنیش اینه که او زن، زن شوهردار، الان کسی نمیتونه باش ازدواج بکنه، اون اموال هم اموال بی صاحب نیست، ماترک میت نیست، کسی حق نداره به عنوان ارث تقسیم بکنه. این میشه اثر شرعی. حیات برادر بزرگتر رو میتونه استصحاب بکنی به خاطر این دوتا اثر. ولی برادر کوچکتری نه زن زندگی داره و نه مال اموال، هیچی هیچی. خب شما با استصحاب حیات بکنید ثم مازا، چه اثرش این خود مترتب بشه؟ اگه فرض بر اینه که هیچ اثر شرعی نداره، استصحابش معنا نداره. خب بعد از این مرحوم آخون فرمودن که از قول مرحوم علامه بحرالعلوم برامون اینطوره نقل شده که ایشون ادعا کرده استصحاب چه اصل عملی باشه رو مبنای متأخرین و چه دلیل باشه رو مبنای قدما. دیگه من خواهش میکنم این مقدار از اون محفوظات جلسات قبل رو بیارید اینجا که بفهمید میخوام چی کار بکنم و چی درست بکنیم. ما هم توضیحات که دیگه دو جلسه، حالا البته فاصله شد بخاطر این تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها جانم، یه پنج روز تقریبا فاصله شده، احتمالاً مطالب کم رنگ شده باشه. خدا رحمت بکنه شیخ انصاری، ایشون گفته که من یه پنج شنبه جمعه که تو درس ها فاصله میشه به شنبه میرسم تل عوام میشم، هیچ یادم نمیمونه. واقعا خدا رحمتش بکنه بیاد این اوضاع روزگار ما رو ببینه، ببینه ما چقدر ماشاءالله موفقیم، ما چقدر قوی و با استعدادیم. پنجشنبه جمعه که به شما باوری نداره، بله تعطیل میکنیم تو تابستون، نه سه ماه، چهار پنج ماه. گاهی اوقات این تعطیلات تابستون که میخوره به ماه رمضان و این مناسبت های انتخابات و خاطرتون هست، دو سال پیش بود دیگه، همون سال اول کرونا بود، یه ها دیدیم بعد از عید نوروز کلن حوزه همه چی تعطیل شد، نه یه ماه، نه دو ماه، نه سه ماه، چهار پنج ماه تعطیل. بله، غرض این که این 5 روز فاصله رو میخوام جبران بکنیم با این یادآوری هایی که داریم خدمت آن عرض میکنیم. عرض کردیم استصحاب رو مبنای قدما دلیل رو مبنای متأخرین اصله. اگر خاطرتون باشه ما رو مبنای قدما چند تا سوال داشتیم، یادتون هست؟ نمیدونم سوالات رو ترک کردم یا ترک نکردم، سوالات قشنگی. حالا اگر این وقت فرصت بشه این سوالات رو ترک بکنیم، رفقا میشونه پیگیری بکنن و به لطف امام زمان علیه السلام خودمون رو بتونیم کاملش بکنیم، زوایای کلین مبحث استصحاب بهتر ایشالا روشن میشه. میگم حالا اینا دیگه مباحث حاشیه، ما باید چون تو قالب کارونم حرکت بکنیم نمیتونیم زیاد با حاشیه کشیده بشیم، از آبادی دور بشیم. ولی ایشالا خدا توفیق بده و عنایتی بشه توی مناسبت هایی که فضاش باز بشه اینا رو پیگیری بکنیم، ایشالا برکات خوبی داره. بعد از اینکه ایشون میفرماد علامه بهارالعلوم از قولیشون برای ما نقل کردن که فرمودن استصحاب چه اصل عملی باشه رو مبنای متأخرین، چه دلیل باشه رو مبنای قدما، کلا شناسنامه استصحاب اینه که یه مسئله اصولیه هست. که خب مسئله اصولی نقشش چیه؟ مسئله اصولی نقشش اینه که با به وسیله مسئله اصولی ما یه حکم شرعی ثابت میکنیم. اول ما در اصول های شبا چقدر وقت گذاشتیم از آیات، روایات، عقل، اجماع ثابت کردیم که در شبهات بدویه براءت ثابت میشه؟ چرا وقت گذاشتیم؟ خب حجیت اصالت و براءت یه مسئله اصولی هست دیگه. با این مسئله اصولی چیکار میکنیم؟ به درک کجا ما میخوره؟ تو فقه. اون وقت در فقه درست برای اثبات و حجیتش خیلی وقت گذاشتیم، ولی ارزشش رو داره. چون از ابتدای فقه تا انتهای فقه حدود دیات و قصص اونجا هر جا که به این جنس از شبهات برخورد بکنیم این براءت کارآمد، ارزش داره، کارایی داره. وقت ایشون میفرماید که مرحوم علامه بهارالعلوم هم فرمودن شما اصلا نگاه نکن استصحاب خودش چه جنسیه، اصله یا دلیله، جایگاهش اینه که یه مسئله اصولی هست. وقتی مسئله اصولی باشه به وسیله اون میتونیم که فروعات فقهی رو حل بکنیم، یعنی دلیل بر احکام شرعی میشه. برخلاف مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری فرمودن استصحاب اگر اصل عملی باشه مثل رو مبنای متأخرین اینجا میشه قاعده فقهیه، ولی اگر دلیل باشه اونطوری که قدما فرمودن اون وقت میشه مسئله اصولیه. پس هر وقت و هر جا و همیشه استصحاب مسئله اصولیه نیست. رو مبنای شرط داریم عرض میکنم، مبنای شرط فرمده استصحاب اگر دلیل باشه مسئله اصولیه هست، اگر اصل عملی باشه یه قاعده فقهیه خودش. خب حالا یه اختلاف نظرهایی هم در اینجا وجود داره و مرحوم آخوند هم از همون ابتدا با قول مرحوم علامه بهارالعلوم موافق بودن، گلوغالایی هم هست که فعلا در این مقام باش کار نداریم. ولی اونی که برای ما مهمه اینه که بگیم آقا قاعده فقهی چیه، مسئله اصولی چیه، مسئله فرعی چیه، این اصلا روشن بشه برای ما تا بعد بفهمیم که منظور این آقایون چیه. بعد اصلا این اختلاف اقوال کجا خودش رو نشون میده، چه اثری داره. حالا درست ما به مسئله مثلا یه اشاره اجمالی کردیم، ولی اینا باز اول خوب شناسنامش روشن بشه مقصود از مسئله اصولی چیست، مقصود از قاعده فقهی چیز، مقصود از مسئله فرعیه جزئی چیز. اینا رو اول برای ما روشن کن که ما تعریف اینها رو بفهمیم، بعد بفهمیم که تفاوت شیخ با علامه بهارالعلوم کجاست، بعد متوجه شیم که نظر بر اون چقدر قوت داره و کجای کاره. اول این استناهات رو برای ما روشن بکن. و همین حساب عرض کردیم که مسئله فرعی جزئیه عبارت است از چیزی که کبرای قیاس واقع نمیشه، نتیجهش هم جزئیه. تکرار میکنم، مسئله فرعیه جزئیه به چیزی میگن که کبرای قیاس واقع نمیشه و نتیجهش هم جزئیه هست. حالا همه این فروعات فقهی که کاربرد خصوصی داره همه شامل همین مسئله خواهد شد. و اما قاعده فقهیه، این قاعده فقهیه جای حرف داره. قاعده فقهیه فرمودم که عبارت از چیزی که کبرای قیاس واقع بشه، حالا اون مسئله فقهیه جزئیه، مثلا وجوب صلاة. مثال داریم که آیون خیلی ذهنشون متشتت و درگیر نشه، وجوب صلاة، وجوب صبح، وجوب خمس، یعنی یه مسئله فرعیه جزئی است که کبرای قیاس واقع نمیشه و خودش هم یک نتیجه جزئی خاصیه. اینو کار نداریم، اینو بذارید کنار. قاعده فقهی عبارت است از چیزی که کبرای قیاس واقع میشه ولی نتیجهش جزئیه. مثل چی؟ مثل که میفهم، مثل قاعده لاحرج که قبلا هم ازش صحبت کردیم، خاطرتون هست، در تعارض عناوین ثانویه با خطابات اولیه اونجا صحبتش کردیم. قاعده لاحرج، یه مثال خدمتتون عرض می‌کنیم که زارن تو متن تقریرات هم یادداشت کردیم. آیا اول چی تنجا نوشته دوارد رو؟ خب پس این اجازه من دیگه تا اینجا اومدم توضیح شد بگم، بعد شرایط یادداشت می‌کنم. مثل چی؟ مثل که فرمودم از سومو هر جون لی، این سومرهای قیاسه. این نفر داره ادعا میکنه آقا روزه گرفتن واقعا برای من حرجه، یعنی ضررم نه، بالاتر از ضرر، حرج، چون بین ضرر و حرج فرقه. حالا در بحث سوم که نفس ضرر کفایت میکنه که طرف دیگه محکوم به وجود نباشه و معاف بشه، نفس ضرر. ولی اینجا چون همین قاعده فقهیه رو توضیح بدیم و به قاعده لاحرج مثال زدیم، از این جهت که داریم صوم رو با حرج تطبیقش میدیم. این آقا میگه صوم و روزه گرفتن برای من حرج داره. بازم تاکید میکنم، یه وقت هست صوم برایش ضرر داره، ولی این آقا در این حال ماشاءالله یه روحیه ای داره که بازم میتونه روزش رو بگیره، یعنی و میگیره، این کارم میکنه که واقعا اینا حرام ها، اینا حرامه. این یه مشکل داخلی داره. دکتری هم که متخصص متعهده، یعنی دینشناس هم هست. حالا چه بگیم آقا؟ یاد آمد از بعضی از اینا که زیادی دینشناس هم. یه عرق تدیون خاصی دارن، یه چیزی به گوششون خورده که در فقه بالاخره نظر خبره ملاکه اینا دیگه متاسفانه من پای توی نعلینا میذارن، خیلی کار خراب میشه. یعنی از خودشون و سلیقه خودشون متاسفانه حرفایی میزنن که اینا هم نه. یعنی من خوب دقت بکنه، چون تذکر خیلی تذکر جدی بود، ما مقصودمون از خبره اینه که تو کارش واقعا کار بلد باشه، واقعا کار بلد باشه. و از طرف هم بگن آقا این بنده خدا بی‌غرض مرسه، آدم متدینی که هر چی باشه راست و حسینش رو میگه، کسی هم از پول بدش نمیاد، ولی این به خاطر پول مریض رو بالا پایین نمیکنه، به خاطر پول مطبش شلوغ نمی کنه. خب ببینیم، ما اونی که در فقه معتبر می دونیم اینه، در این حد، نه که میدان براش باز بشه بیاد پا تو این نعلینا بکنه، از خودش حرفا رو بالا برمونه که متاسفانه گوشمینا تو همین قوم باقات شنیده شد، یکی از متدعیه شد دیگه هوا برشون داشته، مسئله رو بد فهمیده. من تأکید میکنم، تقاضا میکنم آقا دقت بفرمایید. از اون برم بگم که دیگه کاملا مسئله مثل هلوی پوسکنده خودشو نشون بده. بعضی از اطباء آقا اصلا واقعا چیزی سرشون نمیشه متاسفانه، یه درصدشون اینطوری هستن. یعنی حالا چجوری به این مسئله رسیدن خدا میدونه، با چه نمره گرفتن نشستن خدا میدونه، کار نداره. ولی اصلا از نظر اهل خبره خودشون میگن این خیلی اصلا مسلط به کارش نیست. و این کسی مسلط به کارش، مثل حالا بازم یه تشبیه بکنم بد نیست، اون آقایی که چند سال پیش اومد طب سنتی رو تو حوزه رواج داد و عرض به خدمت شما بالاخره کرسی درس و بحثم رو انداخت. خب حالا ما نمیخوام رو شخصیشون هم قضاوت بکنیم، تأکید میکنم، تأکید میکنم حرمت اشخاص رو سر چشم ما هست و بنده با عنایت نمیخوام رو شخص اون آقا، الان هم با ام اسمشو نمیارم، نمیخوام رو شخص اون آقا قضاوت بکنم. ولی این که هر کسی 5 جلسه پای درسش دارد اومد خودش رو طبیب معرفی کرد، نه برا خودش برای همه نسخه پیچی کرد، این دیگه واقعا یه اوضاع بی سر و پایی شد. از اینا بگذاریم، رفته 2 تا نکته به خانمش یاد داده، خانمش هم نسخه پیچ شده، اینو دیگه کجای دلمون بذاریم واقعا؟ یعنی خدا میدونه اینا رو دیدیم، یعنی اصلا یه میدانی شد که حالا بعضی‌ها با یه افکار خاصی همین نسخه هایی که پای درسون استنساخ کرده بوده میتونه تقریب بنویسی، حالا ما که خودمون املا بوده باشیم و مینویسی اونجا، طرف حالا خودش چیزی نوشته بود، حالا درست به گوشش خورده، اشتباه خورده خدا بود. بعد کتاب ها رفتن چاپ کردن تحت عنوان کتاب های طبی. حالا شما میدید اثرش به کجا رسید؟ بعضا اینا درست نبود، خود این آقا اشتباه فهمیده، یا اصلا واضح‌ترش رو بگم، بابا اون روایتی بنده خدا بهش برخورده یه قضیه جزئیه بوده، یه واقعه جزئیه خاص بوده، طبق شرایط بالینی خود و شخص بوده که حضرت بهش فرموده در این مریضی فلان چیز رو بخور، اصلا معنا نداشت دیگه تسرع توسعه پیدا بکنه. آقا اینا رو از هم تفکیک نکردن، همه رو خورد و درش ریختن بخورده من یه دم با اعتماد، اعتماد بچین این طب بالاخره طب اسلامیه، رفتن انجام دادن نتیجه نگرفتن، نتیجه چی شد؟ بدبینی بدی خسارت واقعا. که از این که بماند، بماند که آقا استفاده از این روایت شوخی نیست. من یه جمله خیلی جدی در این باب بگم برای همه حجت باشه، خدا لعنت بکنه این یهودی خبیث رو. یکی از این یهودی های خبیث که یه سرشتان توی چیزا داشته، کارش جعله روایات طبی بود، کارش اصلا مثل ابو هرره یه خبیث که از اون ناحیه کار کرد و فعالیت کرد، یه یهودی در این وادی فعالیت کرد، هدفش اون چی بود؟ ضربه زدن به دین اسلام. مشابه و حرفا چند تا حرف رو رفت مشابه سازی کرد دیگه، الان جنس اصلی رو که میخوان متأسفانه قالا بکنن چیکار میکنن؟ جنس قلابی رو کپیش، یعنی کپیش میکنن که شباهت همون باشه ولی اثر اون نباشه. آقا ما تو روایت طبی این آفات رو داریم، فرض استفاده از اینو کار هر کس نبود، واقعا نبود و نیست. این که اینا رو حتما ملاحظه بشه، واقعا مدتی بود همون اوایل کرونا بالاخره جنگ و دعوایی بود بین طب جدید و طب قدیم، اونا به اینا حمله میکردن، اونا به اینا حمله میکردن، متاسفانه حتی مطلب تو این دعوا نظام خوب حل نشد و نتیجهش میشد که خب بالاخره یه بدبینایی در سطح جامعه اسلامی به خاک نشست، یه بدبینایی به خاک نشست و خسارت شد. کار نداره ما، ما در فقه که میگیم قول خبره حجته، خبره ای که از نظر اهل فن چیز فهم باشه، تجربه کافی رو داشته باشه، مثل خلبان ها. الان یه جوانی که میره تو دانشگاه رشته خلبانی درس میکنه، که بهش یک هواپیما رو به صورت مستقل تحویل میدن که خودش رانندگی بکنه، خودش خلبان کنه، که واقعا بعد دیگه ده ها بار زیر نظر یه خلبان و استاف نظارت داشته باشه، واقعا کارآموزی بده و تسلط کافی داشته باشه، شوخی نیست جان انسان رو هوا ما بهش تحویل بده. اینجا هم همینه، این هم جان انسان هاست، باید در حد کافی تسلط داشته باشه که بتونه نسخه پیچی بکنه. حالا اصلا برای نداشتم باید ما داریم از استثاب صحبت بکنیم، به مناسبت این بس وارد این مطالب شدیم، چون من احساس کردم نیاز آقایان بدونن اصلا مقصود فقه چی آخه، اینکه اهل بیت ما رو ارجاع بخریدن چی آخه. بله اگر با شرطش باشه همون تصمیم مرحوم حضرت امام میشه رحمت الله علیه، رحمت الله تو بیمارستان وقتی که در ایام کسالت بود، خب به اعتباری که بالاخره رهبر این نظام انقلابه، خب دکترها خیلی بالاخره گاه دست پاچه میشدن در محضریشون، میشون هم در نه ما در فقهمون، نظر فقهمون اینه که خبره متخصص متعهد قولش حجته. اینجا دیگه من مقلد شما هستم، که چقدر این برخورد امام درس بود، واقعا چقدر درس بود. ولی بازم دارم تکیم کنم، خبره باشه واقعا، متخصص اهل فن باشه و متعهد هم باشه. متعهد یعنی چی؟ یعنی یه آدم بی‌غرض مرضی باشه، یه آدم پاک و سالمی باشه، متدین باشه که واقعا منافع جیبشو با جان انسان ها معاوضه نکنه. یعنی رو حساب مال و حساب بانکی خودش جان اینها رو موش آزمایشی نکنه واقعا، یعنی این به این حد نرسه کار، متدین باشه. باز نه از جهت متدین، مثلا مثل اونایی که پاپ تو نره میکنه دیگه خودشونم، نه از این وقت افراد، نه از اون افراد، اون چیزی که فکر فرموده همین. خب بگذاریم آقا، فرمود که از سوما حرج و لیم، روزه گرفتن برای من حرجه، نظرت حرج. خب این سورای قیاس کبرا چی میگه؟ کبرا میفرماد کل امر حرجی منفیون، هر امری که حرجی باشه از من نفی شده. خب او سورای قیاس، اینم کبرای قیاس، این دوتا رو با هم زمین بکن، نتیجه چیه؟ فسومو انی منفیون، این هم نتیجه بیاست. شاد مثال چیه؟ شاد مثال سر اون کل و امر حرجی و منفیست که این کبرای قیاس واقع شد، ولی نتیجهش چی شد؟ جزئی شد. چرا نتیجهش جزئی شد؟ چون این کبرا رو با زمینه اون صغرا سنجیدیم. خب حالا این دو سه دقیقه که به ازان وقت داریم اجازه بدید من تتمش رو بگم، یادداشت بفرمایید تا انشالله ادامه بحث رو باشه برای فردا. آیا ورسجه آخرین عبارت چی بود؟
و اما قاعده فقهی آن است که
بله، و اما قاعده فقهی آن است که کبرای قیاس واقع می شود لیکن نتیجه اش جزئی است، مثل قاعده لا حرج. یه فلش روش بکش، مثل الصوم حرج لی، این صغرا یا خطرت کبرا، کل امر حرجی منفیون، این هم کبرا یا خط بعد نتیجه، فالصوم عنی منفیون، توضیح قاعده فقهیه با این فروعاتش، مسئله فرعی را هم که گفته بودیم، یه چیز میمونه، اونم مسئله اصولی که انشاءالله به لطف خدا فردا خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.